أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. هم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سوره مبارکه ممتحنه آیه 4. خب این آیه کریمه رو شاید صدها بار تو موقعیت‌های مختلف تو این جلسه نورانی با هم مرور کردیم. الان جهت انتخاب این آیه، مناسبت این ایام و البته نمناسبت، یادآوری فجایعی که مشرکین در بلاد مسلمین ایجاد میکنن تقریبا قرن هاست، شاید صدها سال پیش، ولی دیگه عمدش از حدود 300 و خورده ای سال پیش تا امروز جریانی به نام وهابیت با هتک حرمت حرمهای مطهر هم ائمه معصومین علیهم السلام هم اماکن مقدسه‌ای که منتسب به پیغمبر اکرم، منتسب به حضرت خدیجه کبرا علیهم السلام، منتسب به حضرت آمنه، منتسب به حضرت عبدالله، منتسب به اصحاب پیغمبر اکرم. حالا ما شیعیان مقداری حساسیتمون رو ائمه بیشتره، حق هم هست، اما این نباید باعث بشه از جنایت هولناک این قشر سیاه رو و کوته نظر، جاهل، متعصب و ددمنش نسبت به سایر مقدساتمون، زادگاه پیغمبر اکرم، اینها با خاک یکسان کردن زادگاه امیرالمؤمنین رو، زادگاه امام حسن و امام حسین رو، منزل متعلق و منسوب به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. یه لیست سیاهه وحشتناکیه جنایات اینها. بعدم فقط این نیست، یعنی فقط حد که این اماکن مقدسه نیست، کشتار، قتل عام. از همون روز اول که اینا نسبتاً قدرت پیدا کردن، خصوصاً در نجد که با تلاش و همراهی و سعی وافر انگلستان و فرانسه اینها رسمیت پیدا کردن. همین فرانسه ای که الان داره تقاص پس میده، البته این که چیزی نیست از جنایات اینها، فقط یه برگ کوچکیه. امروز شنیدید حالا فرانسه خبر رو گفتن کشتاری در اونجا شد توسط داعش. خود اینها اومدن رسمیت بخشیدن، حکومت دادن به یه عده جانی. خب یه وقتی از شما یه فرقه متعصب رو حساب میکنید وهابیت رو، وقتی از نه، یک جریان قدرتمند سیاسی در بستر حاکمیت داری نگاه میکنی. خب اینجا تکلیف تفاوت میکنه، یه فرقه ایه، یه گوشه ای داره یه کاری انجام میده، شما روشنگری میکنی. اما اگه شد یه جریان، یک حکومت، شد یک قدرت، اون موقع تکلیفت سنگین‌تر میشه. اون موقع برای نابودیش باید برنامه ریزی بکنی، اون موقع همه امکاناتتو باید بسیج بکنی. و اعدو لهم مستطعتم من قوه. انقلاب اسلامی باعث شد امروز همه عالم بفهمه که دنیا یه قدرت قاهره داره. لابی های صهیونیستی، خاخام های یهودی، اینها عقبه همه جنایات نوع بشرن. خب انقلاب اسلامی تونست یه قدم تو این زمینه جلو بره و پشت پرده تمام جنایات توی عالم رو، خصوصا جنایات سازمان یافته رو نشون بده. خب این یه قدرته، یک حاکمیته، یک واحد منسجمه، منظمه، مهمه. برای اینکه شما بخواید بجنگید طبق آیه قرآن، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، شما باید امت پیغمبر، الگوتون پیغمبر گذشته یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام باشه و اطرافیان او، همراهان او. از قالوا لقومهم انا براء منکم، وقتی گفتن ما براءت میجوییم از شما، و مما تعبدون، و از اون افکار شما، اندیشه شما و اعتقاد شما براءت میجوییم. کفرنا بکم، نه فقط براءت میجوییم، کفران میکنیم، نادیده میگیریم، میپوشونیم، از بین میبریم. بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا، دشمنی و بغض بین ما و شما پایدار خواهد بود، ابدا تا ابد، حتی تؤمنو بالله وحده، مگر اینکه شما ایمان بیارید. اینو بخوایم عمل بکنیم، یا این آیه قرآن مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اونایی که جز خدا کسی رو ندارن، از خدا درخواست میکنن که خدا یه عده‌ای رو به کمک ما بفرست، به یاری ما بفرست. خدا میفرماد چرا نمیرید بجنگید با اینها؟ شما اگه بخواید با این فرقه بجنگید، وقتی از مثلا فرقه صوفیه تو قوم یه جریانی ایجاد میکنه، خب جمع کردنش کاری نداره، یه مقداری بی تدبیری شد اون سال، اون چند سال البته، یه خود قدرت پیدا کردن، یه کمی زحمت برد، اما جمع کردن یه فرقه اساسا خیلی معونه نداره. اما وقتی شدن قدرت، وقتی شدن حاکمیت، وقتی شدن حکومت، وقتی جریان کفر اومد از این فرقه حمایت کرد در حد یک حاکمیت، وقت شما بخواید با اینها بجنگید که تکلیفتون جنگیدن با اینهاست، تکلیفتون مبارزه با اینهاست، بخواید با اینها بجنگید باید سازمان پیدا کنید، باید حکومت پیدا کنید، باید قدرت پیدا کنید. حدود 300 سال این خار توی گلوی استخوان، توی گلوی امت اسلام، خار تو چشم امت اسلام 300 سال کم نیست. شهرها اینها ویران کردن، زنها بی اسمت و بی عفت کردن، شکمها دریدن، بچه ها رو توی شکمها بیرون کشیدن، جلوی مادران بچه ها رو مسله کردن، خونه ها رو آتیش زدن، اموال رو غارت کردن. فقط این نیستش که به حرم های مطهر ائمه ما جسارت کرده باشن، اونم سر این که ائمه رو دوست ندارن، نه اصلا بس این نیست، این بهانه شونه، این بغضشونه تو اینجا نشون داده میشه، از چیز دیگه است. از روز اول شیطان که در مقابل انسان قد علم کرد، سفارایی کرد، قسم خورد فبه عزت کلا اغویان نه مجمعین، به عزتت خدا قسم که همه رو اغوا میکنم. از روز اول مشکل شیطان چی بود؟ شیطان موحد نبود، شیطان منبری عرش خدا بود. از روز اول این بود که امام حسین شب عاشورا فرمود نخواست خدا و ائمه خدا که جانشینان خدا رو تعظیم کنه و تکریم کنه، مشکل با ولایت داشت. این که میگه کبر او رو از بین برد، نه این که بگیم یه خصوصیت اخلاقیه دیگه. تکبر، بله تکبر یه خصوصیت اخلاقیه، ولی ببخشید این خصوصیت اخلاقی چجوری میشه وقتی بار به این سنگینی رو بلند میکنه؟ الان 1400 سال 1450 سال داره میگذره از بعثت اسلام. حالا اسلام هیچی، برگرد عقب 124,000 پیغمبر، برگرد عقب تا خلقت آدم، کی قابیل و حابیل رو دعوا انداخت؟ و تا آخرین آقای شیطان یه خصوصیت بدی داشت. خصوصیت بد یعنی چی؟ یه اخلاق بدی داشت؟ نه، این اخلاق بد، بله، کبر کبره، غرور غروره. یه نفر مغرور نسبت به رفیقش، یکی مغرور نسبت به همسرش، یکی مغرور نسبت به بچه هاش، یکی مغرور، ولی اینجوری میره جنایت میکنه، کشتار میکنه، آدم میکشه، جهنمی میکنه، انسان رو نابود میکنه، نسل انسان رو پشت در پشت هلاک میکنه. کبر در مقابل چه چیزی؟ من در مقابل چه چیزی؟ من در مقابل عظمت جایگاه حاکمیت مطلق عالم، خدا و ائمه خدا، اون جایگاه مهمه. شیطان جایگاه رو میخواد، لذا فرصت پیدا کنه تشکیل قدرت میده. یعنی شیطان کبرش یک کبر 100% سیاسیه، فرق میکنه با کبر فردی. آقا ریشش کبر فردیه، باشه بیشتر کبر فردی باشه، خیلی وقتا کبر فردی درست میشه. آدم تواضع میکنه، بزرگتر از خودشو ببینه، سرشو میندازه پایین، افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، سرش میخوره به سنگ، آدم میشه. چرا آدم نمیشه؟ شیطان چرا هرچی جلوتر میره عداوتش بیشتر میشه؟ چون بد جایی، تو بد عنصری کبر می‌ورزه.
این مهمه. شیطان حاکمیت خدا رو بر نمیتابه، چه توسط خود خدا، الان دیگه اینجوری شده، قبلا اینجوری نبود. قبلا میگفت من این اشباحی که پشت انسان قرار دادی، یعنی ائمه خدا، من اینا رو قبول ندارم، من سرم به اینا، یعنی ائمه معصومین. ولی الان دیگه اینو نمیگه، الان میگه من سرم به خودت. نیست خدا بهش مهلت داده، این بدبخ دوچار مکر خدعه خدا شده، خدا بهش مهلت داده، مهلت داده. چی شده شیطان؟ شیطان با مهلت گرفتن از خدا دوچار مکر خدا شد، دوچار خدعه خدا شد. خدا کاری کرد از تکبر در مقابل ائمه به تکبر مقابل خودش و حاکمیت هستی برسه. الان دیگه میگه همه خلایق آدمای منن. الان میگه خدا باید بیاد عذرخواهی کنه. اینو میگه دیگه، روایتشه دیگه. از این پیامبران و بنی اسرائیل آخرالزمانیشون به شیطان گفته بودن که اینجوریه، خدا فرموده بیاد توبه کنه میبخشم. واسطه شده بود پیش خدا، خدای شما ببخش، من برم میگم بیاد توبه کنه. خدا گفت نمیاد. و حالا رفت بهش به شیطان گفت خدا ببخشه، فقط بیا توبه. گفت توبه؟ اون زمانی که خدا کس و کار و این حرفا داشت شاید، اما الان دیگه، الان ببینه خدا بندگان من بیشترن یا بندگان اون. الان خدا باید بیا توبه کنه و عذرخواهی کنه. بحث بندگیه، بحث حکومت، بحث مدیریت، قدرت. و شما میخواید با این جریان مبارزه کنید، مگه میشه قدرت نداشته باشی؟ مگه امکان داره قدرت نداشته باشی؟ خب حالا من قدرت باید داشته باشم. شما جوانایی هستید که سرتون رو بلند کردید، چشمتون رو باز کردید، غالبا خود توی دوران انقلاب چشم باز کردید. براتون انقلابی امر بدیهیه. خب انقلاب اسلامی معلومه دیگه، انقلاب اسلامی و خیلی هم خوب و منطقی و نه، به این سادگی هم نیست. قبل از شما و همین الان در کنار شما و بعدها در آینده کسانی خواهند بود، هستن، بودن که بگن رو چه حساب شما قدرت، چرا قدرت تشکیل دادید؟ که چی؟ چرا میخواید چه کار کنید؟ اصلا اسلام حکومت میخواد چه کار کنه؟ به اسلام چه به حکومت؟ ولی میخوام چیز دیگه ای عرض بکنم. من نمیخوام الان اثبات بکنم جریان انقلاب اسلامی حاکمیت باید داشته باشیم و قدرتمند. نه، مهم عناصر این انقلابن که ما ایم. رفقا، عناصر غیر انقلابی، غیر مؤمن و برخی از عناصر انقلابی و مؤمن در خدمت حاکمیت کفر و شرکن امروز، در خدمتشن. براحتی تصمیم میگیرن تو عالم قاعده درست میکنن، قاعده رو اعمال میکنن، به خاطرش میکشن، به خاطرش دزدی میکنن، به خاطرش جنایت میکنن، به خاطرش همه آحاد بشر رو هم به خدمت گرفتن. خب این طرف قدرت اسلام، این طرف حکومت اسلام، عناصرش یعنی مؤمنین، هر کدوم نباید یه بازویی برای حاکمیت باشن؟ آخه دو تا خانواده با هم دعواشون میشه، این محله اون محله. حالا میگیم این یه خانواده اسرائیلی یه خانواده فلسطینی، خوبه اینجوری بگیم. خانواده اسرائیلی، تمام اعضای خانواده برای نابودی این خانواده فلسطینی تلاش میکنن، هر کدومشون یه نقشی بازی میکنن. اما خانواده فلسطینی فقط مثلا پدر خانواده مقاومت بکنه، چه اتفاقی میفته؟ الان اینجوری شده. ما شیعیان بیشتریم یا وهابیا؟ بفرمایید. وهابیا بیشترن؟ نه، ما شیعیان بیشتریم. ما شیعیان بیشتریم. ما شیعیان قدرت بیشتری داریم یا وهابیا قدرت بیشتری دارن؟ ما شیعیان قدرت بیشتری داریم. شما حکومت تشکیل دادید، با حکومتتون قاعده هستی رو عوض کردید، نظم 70 ساله امریکایی و استکباری رو به هم ریختید، یهود و نصارا و منافقین و همه رو اصلا ریختید به هم، مستثر شدن. ما قدرتمون بیشتره. آخه چجوری ما قدرتمون بیشتره؟ چجور ما هم عدمون بیشتره، عدمون بیشتره، نفراتمون بیشتره، هم انگیزه هامون انگیزه های قوی تریه، هم حکومت داریم، هم توان داریم. او وقت 93 سال پیش بقی وقتی اینجوری با خاک یکسان میشه، تا حالا ایشی انقدر قدرت نداره جبران کنه، نه تنها بقیهشو آباد نمی کنه، این وهابی ها لشکر کشی میکنن میان تو عراق، سوریه. عراق و سوریه میدونید کجاست؟ عراق و سوریه از روز اول وهابیت رو به رسمیت نشناخت. اینا یک کینه و عقده دیرینه دارن از عراق و سوریه، از زمان عبدالوهاب، دست پرورده مثل فرز انگلیسی لجن و نجس، اینا به رسمیت نشناختن. خیلی از علمای اهل تسنن رو دار زدن وهابی ها، خیلی از اهل تسنن رو کشتن مثل شیعیان. خب نمیپذیرفتن افکار اینا، افکار ابن تیمیه افکار کفرآلود بود دیگه، همه میدونن کفره، همه میدونن دیگه، الان نیازی نیست اینو کسی ثابت کنه. من حرفم چیز دیگریه. چرا یه عده‌ای نشستن؟ خب حالا تو سوریه جنگه، خب یه عده‌ای بلند شن برن بجنگن دیگه، دارن هم میرن، آقا دارن میرن میجنگن. بابا اونایی که الان دارن میرن میجنگن، جانشون رو میدن، به شهادت میرسن، برای اینکه کربلا، نجف، کاظمه، سامرا، سوریه، یعنی حرم حضرت زینب مثل بقیع نشه. یعنی ما الان تو حالت انفعالیم، تدافعی هستیم. چرا الان داعش باید تو حجمه و حمله باشه؟ چرا وهابی الان باید تو حالت حمله باشن؟ چرا اونا دارن فرانسه میزنن، آلمان میزنن، حتی آمریکا میزنن، میان از این ور توی عراق، سوریه، دارن هم فعالن دیگه، فعالن. ما داریم دفاع میکنیم، چنانم بوق و کرنا میکنیم که آقا یه تیم اینا رو گرفتیم که میخواستن تو 50 جای تهران بمب بذارن. خب چشمتون روشن. خب خوبه، موفقیت خوبی در سنگر تدافعیه، ولی کی قرار ما حمله کنیم؟ چرا عناصر وهابی وقتی شما میرید پیش جووناشون، پیش بچه‌هاشون، چنان با عزم و انگیزه از نابودی حکومت اسلام دم میزنن و استقرار حکومت دروغینی که اصلا وجود نداره، جعلی معاویه، میگن معاویه بر میگرده حکومت میکنه، میگن دیگه، میگن معاویه بر میگرده حکومت میکنه، جزبه دارن، نشریه دارن، هیچ کس تو عالم اسلام نمیگه معاویه بر میگرده حکومت میکنه، تمام شیعه و سنی میگن، آیات قرآن شما میگه بابا امام زمان میاد حکومت میکنه. شما تو یه امر قطعی، حکومت قطعی امام حق قرار دارید. بعد وقت جوانای اونا، نوجوانای اونا، تمام آهادشون، نفر به نفرشون تو حج که میری میاد جلوت وای میسته، ناسزا میگه، میگه من دستم برسه تو رو میکشم. من افتخارم اینه که شیعه بکشم در راستای رسیدن به هدفش. بعد وقت ما توی یه مسئله خیلی جزئی تو حکومت خودمون، برای قوام حکومت خودمون، مثلا فردا انتخابات، برای استحکام حکومت جمهوری اسلامی، اینه که آقا شما رئیس جمهورتون فقط بازوی اجرایی ولی باشه دیگه، قانونم اینو میگه، حکومت رو یه نفر اداره میکنه، ولی فقیه، رئیس جمهور بازوی اجرایی اوست، قوه مقننه بازوی قانونگذاری و نظارت رهبر است، قوه قضاییه بازوی عدل و انصاف و مساوات و چه میدونم قضای رهبر است، همه اینا قدرت های رهبر است. قدهای مستقلی نیست. دو تا چهار تا تو حکومت اسلامی، هر شهری به خدا من رفتم، هر شهری به خدا بگم 99% شهرهایی که داریم میریم برمیگردن میگن که آقا ما بچه حزب اللهیامون به اتحاد نرسیدن، اینجوری شد. از تهران که قلب سیاسی حکومت اسلامیه، بیخ گوش رهبر انقلابه، تا خیلی جاهای دیگه. نادرن شهرهایی که تونستن به اتفاق و اتحاد برسن. همه نگرانن، همه نگران ریاست جمهوریان. حالا بابا اصلا رئیس جمهور، مثلا اندازه رئیس جمهور چقدره؟ چون در نظر بگیرید شما بناس حکومت امام زمان رو برپا کنید و برای برپایی حکومت امام زمان باید خودت قدرتمند بشی در حد حکومت امام زمان. مقتدن بهی قبل قیامه دیگه. یا یوتعون للمهدی سلطانه، از ایران جوانانی میان یوتعون للمهدی سلطانه، اینا انقلاب میکنن، هر کاری میکنن، مبارزه میکنن، زمینه رو برای سلطنت امام زمان فراهم میکنن. یعنی چی؟ یعنی میشینن دعا میکنن اللهم اجل ولی که فرج امام زمان میاد سلطنت میکنه. و اینا که سلطنت دارن الان کرن، کورن، گنگن، شلن، لالن، میذارن همینجوری شما بیاد حکومتشون رو بگیرید. اینو اجازه نمیدن، اجازه نمیدن که هر یه نفر همینجوری از راه برسه بیاد حکومت بکنه. کار اصلی ما اونه. وقت ما همه نگرانن، همه واقعا نگرانن. یعنی ما سال بعد رسیم میخواییم ما به اتحاد یعنی میرسیم؟ یعنی قصه مثل مجلس نمیشه؟ بعد شهرهای اصلی و بزرگ ما، شهرهای اصلی و بزرگ ما داره مدیریت میشه. تهران ما مدیریت میشه، جریان حزب الله تو تهران، تهران با این عظمتش مدیریت میشه. جریان حزب الله تو اصفهان، تو شیراز، تو بعضی از شهرستانهای شهرهای بزرگ مدیریت میشه، مدیریت میشه. نه آقا حزب الله یا خودشون اشتباه کردن عزیز من، مدیریت میشه. آخه این قصه وهابیت، ماجرای تخریب قبور بقیه که هنوزم اینجوری تخریب، آخه خود بابا دیگه خدا داریم، این والا خدا وایسیده داره نگاه میکنه، داره مدیریت میکنه، داره تدبیر میکنه. چرا نمیذاره؟ چرا نمیذاره خدا یه دشیه غیرتمند، ما نه یه دشیه غیرتمند برن 4 حرم بسازن؟ چرا خدا نمیذاره؟ این کارو چرا خدا گذاشت 90 سال پیش کردن؟ چرا دوباره، چرا دیگه نمیذاره؟ چرا خدا بذاره؟ چون اگه حرم ها ساخته بشه ما خیالمون راحت میشه که ما خداییم درست عمل میکنیم. خدا حرم ها رو گذاشت جلو چشم ما. تو میری حرم امام رضا، ذریح رو نگاه میکنی، گنبد رو نگاه میکنی، رواق نگاه میکنی، دارالهدایه، دارالولایه، دارالزهد، دارال می حرم امام حسین اون عظمت، می حرم امیرالمومنین این عظمت، پول جمع میکنید، می سهم میسازید، رواق میسازید. همین خدا 4 سنگو میذاره جلو چشمت، میگه اینجا هم 4 امامت فرق داره. خداست دیگه، خدا نمیتونه مدیریت کنه یه جوری این 4 حرم هم درست بشه، اینقدر امام زمان کنارش خونه دل نخوره؟ به خدا خدا میتونه این کارو بکنه، به خدا خدا میتونه. با همون 4 شیعه مدینه هم میتونه کارو جمع کنه. چرا جمع نمیکنه؟ چون اگه جمع کنه من و تو فکر میکنیم ما کارمون درسته، مثل این که الان داریم فکر میکنیم کارمون درسته. آقا و رهبر ما نگرانیش از ما چیه که از انقلابیگری فاصله بگیریم؟ یعنی شما یه وقتی از هدفتو گم میکنی، یه وقتی از اصلا نه، اصلا بحث هدف نیست، روحیت اصلا دیگه گم شده، روحیه دیگه نداری. حالا هدف هم داشته باشی، روحیه انقلابی نداری تا برسی به حکومت امام زمان. روحیتو درست کن. از آقا تو این چند وقته راجب انقلابیگری هی حرف میزنه، آقای حوزه انقلابی بمونی یا آقای دانشجو، انقلابی بمونی یا دانش آموزا، انقلابی باشید ها، خونواده ها انقلابی باشید ها. چرا؟ تو اصل رو از دست ندی، اصل رو از دست ندی، هدفت هیچی. هر سال که این سالگرد که نیست، بخشید سالگرد میدونید به کی میگن؟ به وقتی میگن که این قبور با خاک یکسان بشه، مثل حرم امام حسن عسکری با خاک یکسان شد بعد ساخته شد، حالا شما سالگرد بگیرید درست شد. اما بقیه که درست نشده که. الان تو عربستان اونایی مسلطن که بقیه رو ویران کرد. آل سعود، آل سعود، آل سعود از کجا اومد؟ آل سعود چجوری حکومت؟ با عقلانیت، با منطق، با علم، با چی حاکم شد؟ همه میدونن آل سعود با چی حاکم شد تو نجد. فقط با کشتار و جنایت و تجاوز و قارت و دزدی و آتش زدن آل سعود آل سعود شد، چیزی نبود، چیزی نبود. شما انقلابتون، حکومتتون تشکیل شده و میخواستید تشکیل نشه، عقلانیت در اوج داشتید، رهبرتون یک فقیه عالی رتبه بود، علم 100%، تقوا زهد 100%، برنامه دینی دارید، تشیعی دارید، مالا مال از برنامه حاکمیت. اینقدر زیبا تبیین کرده امام صادق، امام باقر، امیرالمومنین، پیغمبر اکرم دستور حاکمیت و حکومت به شما داده، اینقدر زیبا منطق دارید، علم دارید، تقوا دارید، قدرت دارید، حکومت حالا تشکیل دادید. عربستان و سعودی چی داشته؟ چی داشت عربستان سعودی؟ سعودی ها چی داشتن؟ هرچی آدم تاریخ وهابیت رو میخونه میزنه تو سر خودش. یه دزد قارتگره، گردنگیره، جانیه، سرکشه، مسته، شهوت پرسته، هرزه، اومدن حکومت درست کردن، جلوی حکومت اسلامی ایستادن. بعدم خدا نابودشون نمیکنه. باید سوال کنیم دیگه، چرا خدا اینا رو نابود نمیکنی؟ شما حساب کنید تو این سالها هر کی رفته حج، هر کی رفته حج، رفته مدینه، چهار تا نفرین که کرده. حالا بگم ما نفرینامون از قوم نشستیم تکیه دادیم، به 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 به، حرف میشنویم، حرف میزنیم، این آه ما به جایی نمیرسه، ولی یه عده‌ای که بالاخره خون و دل خوردن، یه عده هزینه دادن، یه عده تیکه تیکه شدن، بچه‌هاشون بالاخره غارت شده، زندگیشون رو غارت کردن، صدها هزار مسلمان تو عراق، صدها هزار مسلمان تو سوریه، باشی ببین بیچاره شدن، آواره شدن. اینا که نفریناشون باید بگیره، ما تو پر قو خوابیدیم نفرینامون نمیگیره. اینا که باید بگیره، چرا نمیگیره؟ اینا که باید نفریناشون بگیره، چرا هیچ که سوال نمی کنه متا نصر الله، کجاست نصرت خدا؟ اینایی که حرم رو ویران کردن اومدن چسبیدن به حرم حضرت زینب، ما اینجا رو به خاک اکسان بکنیم، چسبیدن به حرم امیرالمومنین و کربلا، ما اینجا رو نابود کنیم. خدا چرا نمیذاره؟ خدا کار خوب میکنه. آقا یعنی دعا نکنیم؟ نه، ما دعا میکنیم، باید هم دعا کنیم، باید هم داد بزنیم، باید هم زجه بزنیم، باید هم ناله کنیم، اما راهش چیز دیگریه. راهش اینه که تمام عناصر امت اسلامی، فکر و نظر و ایده و انگیزه و خواست و عمل و رفتارشون بشه فکر و نظر و انگیزه و خواست و رفتار امامشون.
راهش اینه،
راهش اینه که همه ما تک تک مقوم جریان معارضه با شرک یعنی وهابیت، کفر و یهود معاند باشیم، امریکا و اسرائیل، امت اسلامی اینجوری بشه. خب راهش اینه، خدا منتظر این شکل بگیره. چون میدونی داداش، اول عرضم تقدیمتون کردم این مطلب رو، وهابیت یه فرقه نیست، الان یه حکومت، الان یه قدرت، یه قدرت. با این نمیتونی مثل یه فرقه برخورد کنی. تا همین الان بعضی از اطلاعات من اشکال نداره، نمیدونم چرا نمیگن. تو همین سوریه ما تا حالا، تا همین الان، تو جریان های نبرد ها تو سوریه و عراق میدونی چی برخورد میکردیم؟ همیشه پدافندی برخورد میکردیم، انفعالی. آقا جون فلان شهر رو گرفتن، خب بریم شهرمون رو بگیریم، شهرمون رو بگیریم، خب این انفعال دیم، بگم شهر رو بگیریم، بگم سجا اوله. بعدم که شهر رو که میگرفتیم، اون منطقه رو که میگرفتیم، که به قول حاج قاسم یه جایی فرمود که اینجوری میگفت، ایشون درستم میگفت، من تو این اواخر یاد اواخر جنگ میفتم تو ایران، میدونید من اواخر جنگ تو ایران تو جنگ بودم، میدونید حرف یعنی چی؟ هر جا گرفته بودیم پس دادی، این که برگردیم سر مرزمون که هنر نکرده بودیم، که مملکتمون گرفتیم، فا باشه رو دادی شنمچه، رفته بودیم کانال ماهی و توی نونی شکلا و رفته بودیم جلو، توی کلی زمین گرفته بودیم از عراق. نه اینکه ما بخوایم کشور گشایی کنیم، ولی بالاخره دست امتیازمون پر بود، اگه بخواستیم جنگ رو تموم کنیم ما با عزت برمیگشتیم سر مرزمون. این باشه، یعنی تنبیه کرده بودیم متجاوزو، کشورشون هم بهشون میدادیم. یعنی آخریه هی 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 زمین دادی، هی جایی معصوم میگفت. ایشون میفرمودن من نمیدونستم این آمارو، آمار وحشتناکیه. مثلا در طول جنگ، در طول 8 سال ما 12,000 تا حدود 12,000 خوردهی مثلا اسیر بدیم، ما اسیر بدیم. آخه من آدم توی منابع میگرده، من شما مثلا راهیان نور میخواییم بریم، میزنیم آقا فلان عملیات، وسط آمار میاد عراق اینقدر کشته داده، اینقدر تانکش چی شده، اینقدر فلان شده، اینقدر بیسار. خب بزن ما هم چند تا شهید دادیم، نیست آمار این که ما چند تا شهید دادیم اینجا نیست. خب چرا نمیزنی؟ این شکسته؟ نه آقا جان بزن با بدونیم. خب بله یه جاهایی ما شکست خوردیم، خب بدونیم. بچهای ما فهم میگن ما تو جبهه همیشه پیروز بودیم، نه اینجوری نیست، یه جاهایی هم شکست خوردیم. من که این همه روایتگری جنگ کردم، خودم تو جنگ بودم، نمیدونم برو بیا، این همه پر مدعام، این حرف رو نمیدونستم. البته اصلا تو مخیلم هم خطور نمی کرد. مثلا شما از ایران، از بسیجی ها، از ایران مثلا در طول 8 سال 12,000 تا حدودا اسیر بدی، بعد سال آخر جنگ 27,000 تا. چجوری میشه؟ یعنی اسیر دادن ما سال آخر جنگ اصلا طبیعی نیست. من یه نمونهشو برای شما عرض می‌کردم. من احساس کردم همه زمین و آسمان دست به دست هم دادن فقط ما رو اسیر کنن تو عملیات بیت المقدس، بیت المقدس 7 سال 67. من یه تیکش توی عملیاتو عرض می‌کردم، گفتم نهایت مثلا ما توی عملیات اسیر مثلا انقدر بدیم، اون 1000 تا 2000 تا چقدر، 100 تا 20 تا چقدر. این رقم وحشتناکه. چجوری مثلا ممکن میشه آقا شما تو 8 سال 12000 تا اسیر بدی، تو یه سال مثلا تو یک دو سال آخر 27000 تا اسیر ما بدیم؟ ببخشید داریم راجع به انسان صحبت میکنیم، ما راجع به کامیونی که گله گوسفند میبره تو کوچ میکنه از این لیلاق به قشلاق حرف نمیزنیم بگیم که این کامیون رفته تو دره. داریم راجع به آدم های حرف میزنیم که پدر دارن، مادر دارن، برادر دارن، خواهر دارن، همسر دارن، زندگی دارن، آبرو دارن، ایمان دارن، علم دارن، هستن، نفس میکشن، انقلاب رو دوش اونهاست. اگه بارو میذاشتن زمین اسلام نابود شده بود، مثل نامردایی که بارو گذاشتن زمین و جنگ نرفتن، ترسوهای بزدری که جنگ نرفتن، حقیرهای پست دنیا پرستی که جنگ نرفتن، اینا رو شما 27000 نفر دادید دست دشمن. یه دونهشون رو بگرد پیدا کن ببینم، بساز حوزه علمیه، بساز ببینم چند تا میسازی از شهدای طلبه زمان جنگت، دانشگاه بساز ببینم چند تا علم الهدا میسازی، آموزش و پرورش بساز ببینم چند تا حسین فهمیده و رضا پناهی میسازی. بسازید. بی جهت داد میزنه مقام معظم رهبری به اساتید دانش، اساتید بسیجی دانشگاه ها. بهش اینا دقیقا آقا میگه، میگه شما، به شما دارم میگم اساتید بسیجی دانشگاه ها، چمران تربیت کنید، چمران تربیت کنید. الان به این نتیجه رسیدن عزیزان رزمندمون، آقا اینجوری نمیشه پیش رفت، اینجوری جنگ سوریه و عراق چمون نمیشه فرسایشی. شما تا کی میخواید بشینید؟ و ما میدیم مقابله کی؟ آقا فقط که وهابیت نیست، 80 کشور اینا بسیجن، شما خودتون گفتید 85 کشور بسیجن. ها خدا خیرت بده، مرحبا به ناصرنا. پس فقط وهابیت نیست، یک دستگاه حاکمه یه که تونسته 85 کشور رو بسیج بکنه، یه قدرت، یه قدرت، یک قدرت شیطانی کفر که تونسته بسیج بکنه، که ایستاده صد عن سبیل الله کرده، نمیذاره امام زمان بیاد حکومت بکنه، یک قدرته. خب حالا که یک قدرته، برای این میگی که تو دل ما خالی بشه؟ نه اتفاقا ما، من اول مبانی قدرت خودمونو عرض کردم، چیزی که شما دارید اونو ندارن. قرآن میگه شما منو دارید، والله معکم. چی میخوای دیگه؟ عده نداشتی، عده نداشتی، سلاح نداشتی، هر چی نداشتی، همین که داری والله معکم، بسطه دیگه. ببخشید ببخشید، این خدا که میگه والله معکم، همه عالم دست جلل الله جنود و سماوات. چی میخوای دیگه؟ منتها خدا بناش اینه کیا کار رو درست بکنن. آقا شما عمق، آره عمق فاجعه رو دارم عرض میکنم، تک تک ما سهممون تو جریان نابودی وهابیت، نه نابودی قدرتی که الان از آستینه، ببخشید نابودی قدرتی که آستین اصلیه یا ریشه اصلیه وهابیت فقط سگهای پاچه گیره کف میدانشن. هر کدوم از ما نقشمون رو کجا داریم ایفا میکنیم، داریم چه کار میکنیم، همینو امشب در بیاریم بسمونه. هر کدوم تک تک ما الان برای یک دشمن دشمنیم یا نه؟ ناموس ما مگه عزیزترن از ناموس به تاراج رفته و یغما رفته ی عراق؟ والله بالله تلا عزیزتر نیستن از ناموسی که حد شدن. بچه های ما مگه عزیزترن؟ اونها به جرم مسلمان بودن و شیعه بودن حد شدن، نه به جرم این که بچه عراق یا سوریه هستن. هم باید نقش ما در این نبرد مشخص بشه، هم نقش ناموس ما، هم نقش فرزندان ما، هم نقش عشیره و دودمان و شهر و دیار و ملت ما. وقتی اینا وارد کربلا شدن، عید قدیر بود، همه رفته بودن نجف، رسم بود عید قدیر میرفتن نجف، شهر تقریبا خالی بود. اینها 12,000 تا قشنگ بررسی کردن، 12,000 تا نیرو آوردن ریختن تو عراق، قارت و کشتار و شکنجه و چه و چه و چه، حرم امام حسین هم زدن خراب و تخریب و سوزاندن و پولاشو برداشتن و قارت کردن. 3,000 نفر رو توی کربلا فقط کشتن. آقا اشاره کرد تو صحبتهای آقا بود، دیدید از چی گفتم آه کشیدم؟ آخه این تخریب بقی رو امروز پرچمش رو فکر میکنید کیا بلند کردن؟ آدم بعضی جاها میبینه بعضی هایی پرچم تخریب بقی رو بلند میکنن که حاضر نیستن تو عمرشون یه مرگ در آمریکا بگن. وقت بچه حزب اللهی های ما که اتفاقا جریان تخریب بقی رو باید فریاد بزنن، اصلا انگیزه ندارن تو این فضا کار کنن. اینا باید فریاد بزنن. بقیه کی خراب کرده؟ همین داعشی های همین. اینا باید شهر رو شروع کنن، اینا باید هیاهو بپا کنن، اینا باید به هم بریزن، اینا باید جریان سازی کنن، اینا باید تبلیغات کنن، اینا باید بچه ها رو باید آشنا کنن، جوان ها رو آشنا کنن. تابستون هم تعطیلن. مگه مدرسه ختم پدر منه که فقط یه اطلاعیه بزنم آقا فلانجا مراسمه، برین شرکت کنید، یه فاتحه بخونید، باشید برید. شما الان اینجا چیزی از تخریب بقی میبینید؟ تا بین اهل بیت حالا شما یعطای دیگرم حساب بکنید. ما نهایت تونستیم با التماس، با اسمس، پیامک، درخواست، آقا بلند شید بیاید کمک کنید، ما اینجا رو آماده کنیم امشب مجلس بگیریم، چون یه ماه توش بنایی بوده. من بخوام جنایات وهابیت رو بشمارم، اون روز ما اینو داشتم میگفتم، مقام معظم رهبری اشاره کردن تمام عالم اسلام بسیج شد، علما، همین تهران، بازار تهران تعطیل شد، مردم چندین روز علما اعلام کردن عزای عمومی. چه بچه 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 اصلا قیامتی به پا شد. یه فکر نکنید مثل الان که ما مقابل وهابیا همچین سرمون کج، تو عربستان اون موقع هم سرمون کج بود. نه اون موقع سرمون کج نبود. شیعه فریاد کشید، علما اومدن، علما شیعه و سنی و همه و همه و همه و همه و همه. روزها، شبها، عزاداری، بستن. به خدا قسم هیچ کدوم اونا احتمال نمیدادن که 93 سال طول بکشه این وضع تقریب اینجوری باقی بمونه. کم کم برای اونا هم عادی شد همه چی. داداش ببین فکر پشتشه، جنایت میکنه، تو فکر میکنی من نابودش میکنم، خب نابود کن. 250 میلیون شیعه نابودشون کن. من میرم یادواره شهدای مدافع حرم، حریم اهل بیت، همین به من چی میگن بچه ها؟ میگن آجا اینجا یه خود راجع به این صحبت بکنید که بابا اینا حق داشتن برن سوریه به جنگن. آخه اینجا بعضی ها میگن، خیلی ها میگن که این جنگ مثلا بیهوده است، نباره پول رفتن چه رفتن فلان. خدایا میدونی چرا اینجوریه؟ مردم بعضی اینجوری فکر میکنن. نگی مردم اینا نمیفهمن. نه عزیز من، نه عزیز من، نه فدات بشم. اون بچه حزب اللهیه که باید کار میکردن، جنگ سوریه رو، جنگ عراق رو برای مردم جا مینداختن، بیل به کمرشون خورده، هیچ کاری نکردن. نکردن دیگه، کاری نکردن. شهید میره خونشو میده، متهم هم هست. راست راست را میره، میگه من میخواستم برم آموزشم دیدم نرفتم، زنم نذاشت. تبیین نشده، کی کار کرده؟ آقا تشییع جنازه، ببخشید تشییع جنازه یعنی چی؟ من از شما سوال میکنم، چند درصد مردم بومی قم، نه بچه حزب اللهی های تیپ و مشتی که هر تابوت شهیدی میاد توی قم میان پایش داد میزنن، اون تعداد خاص رو بردار، اون تعداد خاص رو کنار، چند درصد این 1 میلیون نفر مردم بومی خود قم وقتی شهید میاد از سوریه، از عراق، بدون اینکه بگه افغانی، پاکستانیه، چیه، ایرانیه، پامیشه میاد، مردم پامیشن میان زیر جنازه رو میگیرن، چند درصد؟ مردم نمیدونن برای چی باید برن زیر جنازه یک شهید افغانی رو بگیرن. برای چی باید اصلا برای چی باید برن سوریه؟ نمیدونیم. بقیه هم همین جوریه. مشکل ما تو بقیه چیه؟ اصلا رفقا هیچ فرقی نیست بین الان و 93 سال پیش که قبور ائمه تخریب شده، هیچ فرقی نیست. آقا اون موقع خراب کردن، این تا آباد نشه انگار هر روز دارن خراب میکنن. چه وایساده؟ وقتی ناصر ابدام رو کشت، اون جوان قومی 18 ساله ای که بلند شد رفت توی خونه های فساد تهران نشست تا صبح بدمستی و عیاشی کرد، بچه مذهبی هم بود، خانواده مذهبی هم داشت، صبح رفت تو پارک لاله، 7 ضربه چاقو زد تو پهلوی ناصر ابدام 15 ساله ای که نماز شبش یک شب تگ نشد، 1 ساعت زجه می زد، هنوز جبهه هم نرفته بود. وقتی اون اومد بالا سرش وایساد، 7 ضربه چاقو به پهلوش زد، این بچه خورده زمین. تو حساب بکن یه بچه 15 ساله خورده زمین تو پهلوش. من نمیدونستم، این دفعه رفتم تو پارک لاله برای حجاب صحبت بکنم، تجمع حجاب و عفاف تهران بود تو خیابون حجاب بغل پارک لاله، یه پیر مرد اونجا وایساده بود. قبل از اینکه برم بالا صحبت بکنم گفت حاج آقا اینجا از ناصر ابدامم بگو. نمیدونست من ناصر ابدام باش آشنام، بچه محلمونه، بچه پایگاهمونه، تو بسیج نوجوانانی بوده که من بیچاره خاک بر سر مسئولش بودم. گفتم چشم. بعد از اینکه صحبت کردم اومدم پایین، گفتش حاج آقا من بالا جنازش بودم، 7 تا درست چاقو زد تو پهلوش. بعد وایساد بالا سرش، گفت یه نفر حق نداره به این دست بزنه، این بچه اینقدر پر پر زد، خون ازش رفت، تا کم 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 جمعیت جمع شد، این از جمعیت ترسید فرار کرد، رفت کنار تا این بچه رو بلند کردن دم در گذاشتن تو ماشین بیمارستان، یه ذره ماشین بیمارستان نزدیک اونجا، تو همون ماشین تمام کرد. وایساده چاقو زده وایساده بالا سرش. اون حاج غضنفر عمامش رو برداشت باز کرد تحتون حلکش رو انداخت گردنش، میکروفون رو از من گرفت تو تشییع جنازش، گفت آهای مسئولین تا 40 این بچه، باطلش حکم اعدامش اومد اومد، نیومد من به حکم قرآن و دین و پیغمبر و فلان خودم اعدامش میکنم. چون داغ ناصر ابدام میدونید از کشته شدن ناصر ابدام 69 کشته شده تا حالا. از کشته شدن ناصر ابدام خدا شاهده من مثل ناصر ابدام پیدا نکردم. یه کسی رو کشته جاگزین نداره، بعد وایسیده بالا سرش انقدر وایسیده تا خون بره نابودش کنه. بقی اینن اینه، خراب کرده وایسیده بالا سرش. نه یه فرقه زاله وهابیت، نه دستگاه قدرت کفر، دستگاه قدرت استکبار امریکا و یهود زده، خراب کرده، ویران کرده، کشته، تجاوز کرده، جنایت کرده، وایساده وایساده محکم وایساده. تو کلیپا بچه ها نشون میدادن این چیایی هستن، وهابی ها هستن چیز میکنن اونجا توی مدینه اینا وای میستن چرتو پرت میگن. بعد داشت به یکی میگفتش که این که خونه اینجا بقی و اینا، که داشت باید حاجی صحبت میکرد، حاجی ایرانی فارسی هم حرف میزد، گفت اینه که شرک و اینا هیچی، باید خونه خدا هم خرابش کنیم و این کارو میکنیم. این داشت زب کرده بود این تو موزا، ما مکه هم خراب میکنیم. گفت سبحان الله، یعنی چی اونجا خونه خداست؟ اونا گفت یعنی کی گفته اونجا خونه؟ اونا ابراهیم ساخته، چهار دیواری ابراهیم ساخته اونجا، اونجا هم خراب میکنیم. زده خراب کرده وایساده. بابا وایساده دیگه، اگه وای نستاده بود شما الان میرفتید مدینه زیارت ذریح مطهر امام حسن مجتبی. وایساده دیگه. وقت ما مسائلمون چیه، مشکلاتمون چیه که گرفتارشیم؟ وای خدا، دغدغه هامون، نگرانی هامون کجاست؟ نگرانی هامون، مسئله هامون کجاست؟ اینجوری پیش نمیشه رفت. خیالتون رو راحت کنم، همه ما در تخریب ماندن الان حرم ائمه خدا، یعنی حرمت شکست شدنش، هممون مسئولیم. هممون 93 ساله هر کی زندگی کرده توی این زمان مسئوله، باید جواب خدا رو بده، به عهده ماست. به عهده کیه؟ به عهده کیه؟ انا و علی ابوا هذه الامه. بله یا نه آقا؟ امام حسن مجتبی پدر من و شما نیست؟ امام صادق پدر من و شما نیست؟ امام باقر پدر من و شما نیست؟ قبر پدرتون رو خراب کنن تو مسئولیت نداری؟ مراسم میگیریم؟ تا قیامت مراسم بگیرید، کار کنید. تک تک شما باید رو نفرات خانواده، فامیل، دوست، آشنا، شهر باید بتونید اثر بگذارید. آقا حرف منو نمیشنون، خب یه چیزی هست که حرفتو نمیشنون، عوضش کن. چیزی ندارم بگم، خب برو دستتو بر کن، کلامم نفوذ نداره، خب نفوذ ایجاد کن، گیر کجاست گیر رو رفع کن. 93 ساله میگیم نمیتونیم، میگیم نمیتونیم دیگه. کاش مرده بودیم. آقا ما مسئولیت واقعا داریم، همین الان آیهش رو خوندم. مسئولیت نداریم؟ اما لکم لا تو قاتلون فی سبیل الله، چتونه که نمی جنگید شما؟ ما لکم، خدا میگه ما لکم یعنی چته، یعنی چته، تو چته که نمی جنگی، تو چته که نمی جنگی با کسی که داره جنایت میکنه، میکشه، جنایت میکنه. ما لکم لا تو قاتلون فی سبیل الله، تو چرا حکومت قدرت، چرا فی سبیل الله رو اینجا آوردی؟ چرا فقط مظلوم و ظالم رو نمیگی؟ خدا قربون خدا برم، الهی فدای خدا بشم، خدا خیلی دقیق حرف میزنه، میگه قصه وهابیت بحث ظلم و مظلوم نیست، قصه وهابیت مقابله با حکومت خداست، اینو بفهمید. این فقط مشکلش نیست که ظلم میکنه به یه عده مظلوم، نه، این جریان دشمنی با خدا، جریان ظلم پشت سرش، ریشش، مبدأ و منشأ شیطانه. شیطان مقابل حکومت خدا قدرم کرده. هر جا ظلم دیدی مقابلش دشمنی میبینی با خدا، یعنی ظلم محاربه با خداست. اینا نمیخوام بزنن حکومت خدا مستقر بشه. مالکم چتونه؟ آخ چقدر قشنگ حرف میزنی خدا، چقدر قشنگ داد میزنی خدا، چقدر قشنگ له و لبردمون میکنی خدا. مالکم چتونه؟ لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا نمی جنگید با اینا؟ چرا تمامشون نمی کنید؟ چرا قاعده رو ختم؟ نه آقا، ما فقط یه عدمون باید. کی گفته؟ مالکم یعنی چی؟ یعنی همه تون، همه مسلمون ها. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. جنگم معناش این نیست که به جنگی انفعالی برخورد کنی. انفعالی دیگه، انفعالیه دیگه. داعش درست شده، درست شده، اومده رفته عراق و سوریه رو گرفته، ما حالا میخوایم بیرونش کنیم، چند ساله داریم درجا میزنیم، داریم میزنیم دیگه. چهار تا جبهه پیروز میشیم، دو تا جبهه از دست میدیم، تمام نمیکنیم کارو بره. کل اسلامو میگم، ها، ایران و عراق و پاکستان و همه جا، همه جا، کل جریان تشیع دوره. برای بچه‌هایی که دارن می‌جنگن اونجا بگردم الهی که غیرت اینها باعث شده، ایمان اینها، اخلاص اینها باعث شده که برای ماهایی که نمی‌جنگیم آبرو بخرن. اینجوریه دیگه قاعده، یعنی برای ما دارن آبرو می‌خرن، ماها باید الان، ماها تک تکمون الان باید تو کفریا بودیم و زاریا بودیم، اینا برای ما دارن آبرو، ما پیر مثل پیر زنان نشستیم رو زمین، برای ما دارن آبرو میخرن. آقا خب اجازه و فرمان و همه با همه این حرفاش دارم عرض میکنم دیگه. اگه واجب کرده بود آقا و نمیرفتیم که اصلا کفر انجام داده بودیم. امیرالمومنین گفت، روایتشو براتون خوندم، شبای قدر، اون که نیومدید با من همراه من بجنگید که اصلا کفره. اگه واجب کرده بود که هیچی. نقشمونو باید پیدا بکنیم و این نقش رو ایفا بکنیم. این شهر هنوز شهر کین است والله، این همان مدینه هنوز شهر کین است والله. این همان مدینه است، از خاک و زخشت هر سرایی آید همه بوی بی وفایی. این شهر برو سری برو تو کوچه‌های بنی هاشم، این شهر هنوز غرق دود است، این شهر هنوز غرق دود است. مهتاب در این بلد کبود، یا زهرا